ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه سوم بهمن 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. گزارش استراتژی ملی اطلاعاتی آمریکا دو کشور چین و روسیه را جزو مهمترین تهدیدهای پیش روی ایالات متحده در قرن 21 ارزیابی کرده است. این گزارش که هر 4 سال یک بار و برای تعیین سیاست‌های امنیتی 17 نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه می‌شود، درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی و حملات سایبری نیز هشدار داده است. در این گزارش به تلاش روسیه برای افزایش نفوذش در مناطق مختلف جهان و بهینه‌سازی زرادخانه نظامی چین تأکید شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا تلاش ایران برای دستیابی به توانایی‌های پیشرفته نظامی و موشکی، حمایت آن از گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و مخالفان آمریکا را به عنوان تهدید علیه منافع ایالات متحده ارزیابی کردند. وزیر ارتباطات انجام آنچه را که رزمایش قطع اینترنت در روز 7 بهمن ماه خوانده شده تکذیب کرد. محمد جواد آذری جهرومی در حساب توییتری خود استفاده از عبارت رزمایش قطع اینترنت را یکی از فجیع‌ترین عبارات و ناشیگری خواند. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نامه ای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود به دستور سازمان پدافند غیر عامل دسترسی آن دسته از شرکت‌های پرداخت اینترنتی که سرورشان در خارج از کشور است به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده آنچه رزمایش اینترنتی خوانده شده ربطی به قطع شبکه اینترنت ندارد و مربوط به شرکت‌های پرداختی است که سرورهایشان در خارج از کشور است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران 10 میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به میزان دقیق دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده است. آقای همتی با تایید فساد گسترده و رانتخاری در ایران تاکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگرداندند. او جزئیات بیشتری در این باره از جمله نام این افراد را اعلام نکرد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا سخنان اخیر حسن روحانی را درباره حجاب و فضای مجازی زننده خواند. به گزارش ایسنا، مکارم شیرازی حجاب را جزو مسائل ضروری خوانده و گفته است رئیس جمهور قسم خورده ارزش‌های اسلامی را حفظ کند و باید به قسم خود پایبند شود. آقای مکارم شیرازی خطاب به حسن روحانی گفت شما رئیس جمهوری اسلامی هستید، نه رئیس جمهوری کشور دموکراتیک و سکولار. روز دوشنبه حسن روحانی در بخشی از سخنرانیش در جمع مدیران وزارت ارتباطات گفته بود مسئله حجاب به چماقی علیه زنان تبدیل شده است. و یاشار سلطانی مدیر سابق سایت معمار نیوز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 5 سال حبس محکوم شد. صادق کاشانی وکیل آقای سلطانی به خبرگزاری ایرنا گفته است موکلش به 3 اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا به شرکت عمران تکلار و نیز تهدید این شرکت به حبس محکوم شده است. به گفته آقای سلطانی موکلش همچنین به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. یک دیپلمات ایرانی میگوید اسناد اروپاییان درباره اقدامات اخیر ایران در این اتحادیه غیر قابل انکار است.
وشو قرارداد جناهایی از حکومت ایران در حوزه خارجی خود ایران تصمیم میگیرن و خودشون عمل میکنن.
انتقاد یکی از مراجع قم به سخنان حسن روحانی درباره حجاب. حبس تعلیقی لیلا میرغفاری از دختران معترض به حجاب اجباری در ایران. و ادامه واکنشا به نشست بین‌المللی لهستان درباره ایران. علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان در واکنش به اتهام‌های ترور و جاسوسی که برخی کشورهای اروپایی متوجه حکومت ایران کرده‌اند می‌گوید اروپایی‌ها در مورد ادعاهای خود اسنادی را آوردند که نمی‌توان آن را به راحتی رد کرد. این دیپلمات ایرانی احتمال دخالت نیروهای خودسر داخلی را درباره اتهامات مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در اروپا رد نکرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات سفیر پیشین ایران در آلمان جویا شدم.
اینکه یه دیپلمات ایرانی دستگیر شده و اروپایی‌ها حاضر به برگردانش شد نشدن، فرانسوی‌ها هم به طور خاموش اموال مصادره کردند و هلند هم دیپلمات‌های رو اخراج کرده بود بدون اینکه اعلام کنه و بعدا اعلام کرد، با توجه به نوع روابطی که الان وجود داره قطعا مدارک و داکیومنت هایی نشون میده که یک فعالیت های انجام شده. اگر این اتهامات مورد تایید قرار بگیره در دادگاه، نشون خواهد داد جناح هایی از حکومت ایران در حوزه خارجی خودشون تصمیم میگیرن و خودشون عمل میکنن. این مثلا در دوره آقای رفسنجانی هم اتفاق افتاد، مثلا در مورد بلژیک. این نشون میده که به هر حال بخشی از جریانات امنیتی در داخل حکومت خودشون تصمیم میگیرن، خودشون عمل میکنن و قطعا دولت آقای روحانی و وزارت خارجه در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمیخواسته چنین اقدامات انجام بده، چون درست در مفصلایی بوده که دولت میخواسته قدم بره جلو، مثل سفر آقای روحانی به اتریش و سوئیس تحت شعاع این اخبار قرار گرفت.
آقای نامبر حقیقی، الان عقبه این به اصطلاح گروه هایی که دارن این اقدامات رو انجام میدن و به گفته سفیر سابق ایران در آلمان عبارت عوامل خودسر رو نام برده، عقبه اینها در کجای این تشکیلات سیاسی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی است؟
تبارشناسی که این فعالیت ها صورت گرفته بسیار مشکل هست، معلوم نیست که چه بخشی از این انجام شده، ولی به هر حال این چیزی که مطرح شده دولت فرانسه اعلام کرده و دولت آلمان اعلام کردن، گفتن متعلق به دیپلماتی بوده که وابسته به وزارت اطلاعات بوده. باید ببینیم که مشخصات و سوابق و فعالیت اون که مشخص میشه معلوم میشه رابطه سازمانیش کی بوده، ولی به هر حال که از سازمانهای اطلاعاتی ایران بوده. این نشون میده که به هر حال این جریانات میتونن حتی بدون منافع و مواضع دولت مطلوب خودشون عمل کنن، چون در این مورد خاص درست در مفصلهایی که دولت احتیاج داشت که فضا رو ببره جلو، به خصوص بعد از مسئله ترک آمریکا از برجام، مسئله بهبود رابطه با اروپا، این اقدامات به ضربه استراتژیک زد به فضای رابطه ایران و اروپا. و خب من حتی شنیدم که آقای ظریف 4-5 روزم در اعتراض نرفته بود.
حالا آقای نامبر حقیقی، پیشتر هم همونطور که خودتون اشاره کردید از این دست اتفاقات افتاده در اروپا، پرسش که الان مطرح هست این که آیا در رأس حکومت ایران رهبر جمهوری اسلامی خبر داره یا تصمیم گیران اصلی در حاکمیت جمهوری اسلامی از این دست اتفاقات خبر دارند؟
ببین، باید موردهای قبلی که بحث شده بود در دهه 70، این بحثایی که شده بوده کمیته هایی بوده که در اون کمیته ها نمایندگان نهادهای مهم میشناسیدن و تصمیم میگرفتن و کارهایی رو اجرا میکردن، ولی در دور جدید مکانیزمی که این کار رو انجام داده و اگر در طولت اثبات بشه مشخص نیست. همیشه امکان داره که افراد میتونن یا خودسرانه کار کنن یا گروه هایی که اصلا میخوان تخریب کنن و مسئله برجام رو بزنن زمین، احتمالش هست. این در مورد قیام دیما هم بود، یعنی گروه هایی از درون حاکمیت خودشون شروع کردن به تحریک برای تظاهرات داخلی. میتونه بخش هایی از بافتای حکومتی اقداماتی کرده باشن برای سوداهایی که دارن، بیشتر این سوداها برای پایین آوردن دولته، چون مثلا عملیات سعید امامی هم در دوره آقای خاتمی قطعا برای پایین آوردن دولت آقای خاتمی بود و خودشون تصمیم گرفته بودن و هدفش این بوده که در موقعیتی که آمریکا اومده از برجام بیرون، روابط ایران و اروپا رو تخریب کنه.
بسیار خوب، به همین برجام اشاره کنیم آقای نامبر حقیقی، تاثیر الان این اتفاقات تازه که در رابطه با ایران و اروپا افتاده تا کجا میتونه روی برجام اثر بذاره و همون موضعی که آمریکا در قبال برجام گرفته اروپایی ها هم برن و همون موضع آمریکا رو در قبال برجام بگیرن؟
تأثیر منفی داره در برجام، ولی در این حال اروپاییات خاطر نشان کردن که موضوعات رو با هم میکس نمی کنن، اون موضوع جدایستی موضوع جدایست، ولی برحال در فضای روابط ایران و اروپا تأثیر منفی خواهد داشت و زمین های همکاری رو محدود میکنه. از اونجایی که بخش اعظم کشورهای اروپایی معتقدن که این نظر کلی حاکمیت نیست و این اقدامات معلومه که یک جناحی خاصه علیه دولت انجام بده، سعی کردن با اغماز برخورد کنن و در حد اخراج دیپلمات ها یا مصادره اموال افراد خاص انجام بده. ولی خب اگر این نوع رفتارها ادامه پیدا کنه، قطعا میتونه در مسئله برجام تاثیر منفی بذاره. حداقل اینه که تلاشی که اروپا میذاره برای اینکه امکانات بیشتری برای دور زدن تحریم ها از جنبه اقتصادی فراهم بشه، اون تلاش رو کم خواهد کرد.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم صبح چهارشنبه به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مسئله حجاب زنان و آزادی‌ها در فضای مجازی واکنش نشان داده و صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را زننده خوانده که به گفته او نیاز به اصلاح دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید روز چهارشنبه در جلسه خارج از فقه خود خطاب حسن روحانی گفت شما رئیس جمهوری اسلامی هستید و نه رئیس جمهور کشوری دموکرات و سکولار و باید اشتباهات خود در مورد حجاب و فضای مجازی را اصلاح کنید. ناصر مکارم شیرازی میگوید اظهارات آقای روحانی در این دو مسئله بسیار زننده بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه اول بهمن در نشست پیش به سوی ایران دیجیتال به نکاتی در مورد زنان و حجاب و همچنین آزادی در فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده بود. در آن نشست که وزیر ارتباطات و جمعی از اعضای ارشد وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند، آقای روحانی حجاب را ابزاری برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان خوانده بود، نه چماقی بر سر آنها.
ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم، چرا خودمون شروع نمیکنیم؟ آغاز از چشم، بعد میرسیم به زینت. و اساس حجاب برای امنیت، تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوری درست کردیم مثل اینکه این حجاب چماق بر سر زنه. خب اینجوری نیست.
از آسیه امینی تحلیلگر امور زنان میپرسم چه جنبه‌ای از صحبت‌های حسن روحانی مغایر با آموزه‌های دینی است که ناصر مکارم شیرازی در مقام مرجع تقلید آن را نمایندگی می‌کند و اگر مغایرتی ندارد علت این واکنش چیست؟
من یک صداقتی رو در صحبت آقای مکارم شیرازی دیدم که در گفته‌های آقای روحانی ندیدم و نمی‌بینم. آقای روحانی از یک طرف نماینده رسمی حکومتی هست که خواسته های مردمش با قانون اساسی مغایر هست، حداقل اون چیزی که در نمایش عمومی میبینیم با آنچه که در قانون اساسی به اسم در واقع شریعت و قانون وجود داره مغایر هست. در بسیاری از حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم ما این تغایر و تناقض رو میتونیم ببینیم. بنابراین رئیس جمهوری یکی به نعل میزنه یکی به میخ، از طرفی در جایی که باید پای تغییر قانون وایسته، باید از حقوق مردم دفاع بکنه، ما از ایشون هیچ رفتار عینی و عملی نمیبینیم، اما در گفتار و در حرف همون چیزی رو تکرار میکنه که به ظاهر مردم میخوان. اما اون چیزی که آقای مکارم دارن میگن دقیقاً اون چیزی هست که این اسلام سیاسی که در ایران داره حکومت میکنه انتظار داره و توقع داره و به نظر من خیلی هم با صراحت و صداقت داره عنوان میکنه.
حسن روحانی همچنین دسترسی به اطلاعات را خواست عمومی مردم خوانده بود که مبارزه با آن نه مشروع است و نه قانونی. ناصر مکارم شیرازی حال در جواب او میگوید اگر مردم هر چیزی که میخواهند را به دست بیاورند، پس باید بگوییم مردم همه چیز را میفهمند، پس باید در دادگستری و تعزیرات را هم ببندیم. ناصر مکارم شیرازی به رغم آنکه تایید میکند منکر فضای مجازی و مخالف آن نیست، میگوید باید جلوی فساد را گرفت و این فضا باید اصلاح شود و در ادامه به عنوان مثالی برای این فساد میگوید بسیاری از طلاق ها در رابطه با وسوسه های فضای مجازی انجام می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سیاست فیلترینگ و مسدودسازی فضای مجازی را سیاست شکست خورده توصیف کرده بود و خواستار آن شده بود که فضای رسانه‌ای شفاف شده و از انحصار در بیاید. آنچه حسن روحانی از آن میگوید ایجاد چندین تغییر و در واقع اصلاح است، اصلاحی که با واکنش منفی چهره مذهبی روبرو شده است. مکارم شیرازی به حسن روحانی توصیه می‌کند که به جای پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای به سراغ مسائل و مشکلات واقعی مردم، یعنی مسائل اقتصادی برود. از رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی ایران درباره دلایل این برخورد با خواسته‌های حسن روحانی می‌پرسم و اینکه چرا حسن روحانی الان به سراغ این حرف‌ها و اصلاحات رفته است.
در رابطه با اینکه چرا آقای روحانی الان اومده مسئله حجاب و فضای مجازی اینا رو مطرح میکنه، برخی ناظران سیاسی معتقدن که آقای روحانی دیگه از مسئله رهبر شدنش تقریبا داره ناامید میشه، شاید به تدریج دوره به خود برگرده پایگاه اجتماعی خودشو احیا بکنه. بعضی هم جناح تندرو دلواپسا فکر میکنن که روحانی با طرح این بحثا میخواد بحثای حاشیه‌ای رو مطرح بکنه، همونطور که آقای مکارم شیرازی هم اشاره کرده که مسئولان سراغ و مباحث حاشیه‌ای میروند، سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست. اما یه مسئله هست که آقای روحانی داره با یه وزیر جوان و نیروی جوانی که اونجا هست حرف میزنه و اینها ممکنه دغدغه‌های اون جوانا باشه، به فراخور مجلس حرف زده. به هر حال باید منتظر مون و دید که آیا واقعا روحانی بازیشو میخواد عوض کنه یا نه. من هنوز بر این باور نیستم. اما حالا چالشی که بین آقای روحانی پیش آمد با آقای مکارم شیرازی برمیگره به دو تا تلقی از اسلام، یه تلقی نیمه سنتی که آقای مکارم داره و اجبارگراست و یه تلقی آقای روحانی متأخر، یعنی روحانی سالهای اخیر داره، که ضمن این که همانند آقای مکارم شیرازی نیمه سنتی فکر میکنه ولی اجبارگرا نیست.
آنچه بدیهی است این است که حسن روحانی با اظهارات اخیر خود شائبه عدم دست داشتن دولت در برخورد با بدحجابی یا فیلترینگ فضای مجازی را ایجاد کرده و واکنش ناصر مکارم شیرازی نیز نشان دهنده یک نیروی مذهبی قوی و مخالف با دولت است. با این همه در ساختار سیاسی پیچیده جمهوری اسلامی هرگز به روشنی نمیتوان دریافت که دولت تا کجا در سرکوب دست دارد و تا کجا خود را از آن جدا میکند و از ضرورت تغییر میگوید.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
الان آقای مکارم شیرازی که معروف هستن به سلطان شکر، ایشون میگن سخنان رئیس جمهوری در مورد فضای مجازی و حجاب زننده بود. سوال از ایشون اینه که ایشون 24 میلیون رأی داره به این حرف میزنه. شما اگه دوست داری وجاهت ملی خودتون رو بذارین به رأی مردم، بعد اظهار نظر کنین.
آقای آیت الله مکارم شیرازی، که تو هر چیزی اظهار نظر میکنی یا حرام میکنی. آره رئیس جمهور شاید قسم خورده باشه واسه حفاظت از چه میدونم ارزش‌های اسلام شما، ولی همینجوری هم سوگند خورده واسه حفاظت از قانون اساسی. کجای قانون اساسی نوشته که رهبر معظمتون تو هر سوراخ شنبه مملکت دخالت بکنه، تبدیل به یک مستبد بشه؟ کجای قانون اساسی نوشته که حتی لایه بودجه هم باید رهبرتون، رهبر معظمتون باید دخالت بکنه؟ نه خیر، هم چیزی نیستش.
میخوام به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای بیا و هر چه زودتر از این مملکت برو، وگرنه خدا میدونه که سرنوشت قذافی و صدام در انتظارته، چون مملکت را با کشتن مخالفان و ساعت دو نیمه شب ریختن به خانه های وحشی و غیره و زندانی کردن روزنامه نگاران نمیشود مملکت را پیش برد و هر روز مردم گرسنه‌تر و بدبخت‌تر میشن. به زودی مردم قیام خواهند کرد. شما که خودتان از سال 42 شروع کردید و سال 57 به پایان رسوندید نظام شاهنشاهی رو، الان قیام ملت هم از سال 88 شروع شده و به نظر من 98 پایان اوست.
اون قدیما توی تهران رسم بود میگفتن یورو این کار نیست، کار بهش نده. از زمان انقلاب همه این کسایی که این کار نبودن اومدن کارا رو گرفتن. این بدبختی این مملکته که همه این کسایی که هستن این کاره نیستن. تو وزارت امور خارجه یه وقت دلاک میشده اومده اونجا، توی وزارت نیرو یه وقت قصاب میشده اومده اونجا. هیچ کدومشون این کاره نیستن. حسن کلیساز مگه این کاره بوده؟ اومده واسه خودش دیده بالا کسی نیست شده رئیس جمهور، اون یکی اومده کسی نیست شده رهبر، اون یکی دیگه کسی نیست شده از جعفری اومده شده نمیدونم فرمانده استفاده. آقا اینا هیچ کدوم این کاره نیستن. این ملت بدبخت هم ملت نیستن، اصلا این کاره نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما لیلا میرقفاری از دختران معترض به حجاب اجباری در ایران موسوم به دختران خیابان انقلاب در یک پرونده جدید به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. خانم میرقفاری قبل از این در پرونده موسوم به دختران خیابان انقلاب به طور غیابی به جریمه نقدی محکوم شده بود. لیلا میرقفاری بهمن ماه گذشته با ایستادن روی یک سکوی برق و برداشتن روسری خود در نوشته‌ای که در دست داشت خواستار توقف خشونت علیه زنان شده بود. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگو کرده با وکیل او محمد حسین آقاسی در تهران که با هم می‌شنویم.
در مورد اون قسمتی که روسری ایشون سر چوب کرده و ایستاده، 4,500,000 تومان به عنوان حکم غیابی صادر شده و براشون فرستاده که نسبت بهش واخواهی شده. اما این پرونده ای رو که الان حکم صادر شده و قطعیت پیدا کرده، غیر از اونی هستش که ایشون روسری به سر چوب کرده.
میشه توضیح بدید که این پرونده جدید چی هست؟
یکی از این روزها که برای مراجعه به دادگاه انقلاب مراجعه می کرده، در قسمت ورودی در با قسمت بازرسیشون درگیری لفظی پیدا میکنه، به علت اینکه حجابش رو ناکافی میدونن و ازش میخوان که چادر به سر بکنه و ادعا میکنه که اون چادر بوی نامطبوعی میداد. این درگیری ها منجر به این میشه که ظاهرا سخنانی هم به زبان میاره و منجر به تشکیل پرونده جدیدی میشه علیه ایشون تحت عنوان اهانت به رهبری و تشویق به فساد و فحشا، توهین به مامورین و عدم توجه به دستورات مامورین قانون.
و چه میزان مجازات براشون در این پرونده جدید براشون گذاشتن قاضی؟
در مورد اهانت به رهبری دادگاه به 2 سال حبس که برای 3 سال تعلیق میشه محکومش کرد، چون من اعتقاد داشتم واقعا حرکتی که ایشون کرده مطلقا اهانت نیست و به نوع یک سوالی کرده بوده از رهبری با اشاره به عکس ایشان. و دادگاه هم اولا نمیخواست واقعا ایشون رو تبرئه بکنه ظاهرا، ثانیا نمیخواست به ناحق ایشون مجازات حبس بکشه احیانا، به همین دلیل حبس در تعلیق داد. اما سایر اتهاماتشون به دادگاه عمومی، دادگاه کیفری عمومی ارسال شد که در اونجا مدافعاتی صورت گرفت و خوشبختانه دادگاه 2 تا از اتهاماتشون رو ایشون رو تبرئه کرد که اهانت به مامورین بود و تشویق به فساد. و اما راجع به این که در مدت کوتاهی ظاهرا روسری از سر ایشون افتاده بود و عکس دوربین مدار بسته نشون میداد این روسری به سر نداره، 50,000 تومان جزای نقدی برای ایشون حکم صادر شد.
آقای آقاسی، برگردیم به پرونده ایشون درباره اعتراض به حجاب اجباری و گفتید حکم غیابی ابتدا صادر شده بود و بعد به جزای نقدی حکم محکومیت ایشون. آیا در دادگاه شرکت نکرده بود که حکم غیابی براشون صادر شده بود؟
جالب این بود که اصلا ایشون رو دعوت نکرده بودن و به همین دلیل حکم غیابی صادر شده بود و ازش خواسته بودن که بیاد خودش رو معرفی بکنه. وقتی که مراجعه کرد متوجه شد که به 4,500,000 تومان جزای نقدی بابت این حرکت ایشون محکومیت پیدا کرده، واخواهی کرده، منتظر هستیم که دادگاه برای رسیدگی حضوری دعوتش.
موکل شما خانم لیلا میرقفاری چه مدت در بازداشت بود؟ بعد از اعتراض به حجاب اجباری در بازداشت هم اصلا بود یا نه؟
چند روزی در بازداشت بودن، دقیقاً نمیدونم متاسفانه، ولی بعداً با کفالت آزاد میشن.
دفاع شما نسبت به این اعتراض به حجاب اجباری چی بود در دادگاه؟
راجع به حجاب اجباری هنوز دادگاهشون تشکیل نشده. اون پرونده در واقع اعتراض به حجاب اجباریشون هنوز جلسه حضوری تشکیل نشده.
آقای آقاسی، اطلاع دارید موقعی که ایشون گویا در بازداشت بوده از طریق ماموران امنیتی به درمانگاه روانی فرستادن موکل شما رو، اطلاع دارید چرا این اتفاق افتاده بود؟
خانم میرقفاری یک مقداری در واقع صریح اللهجه هستند در صحبت ها و مطالبی که عنوان می کنند که معمولا افراد آزاد یک مقداری پرده پوشی میکنن در بیان نظراتشون، در اظهاراتشون سعی میکنن که عافیت اندیشی بکنن. ایشون این رویه رو نداره و شاید من گمانم اینه که یا به هر حال به عنوان تنبیه کردن ایشون یا اینکه تصور غلطی براشون پیش اومده که دچار ناراحتی روحی هستن که این چنین نبوده و ظاهرا در اون زمان خانم ستوده و یکی دیگه از دوستان مراجعه میکنن و ایشون رو از بیمارستان ترخیص میکنن.
محمد حسین آقاسی وکیل لیلا میرغفاری از دختران معترض به حجاب اجباری در ایران بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد از آخرین وضعیت پرونده خانم میرغفاری توضیحاتی رو ارائه میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما از زمان اعلام برگزاری نشستی در لهستان که وزیر خارجه آمریکا هدف از آن را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تأکید بر مقابله با نفوذ منطقه ایران اعلام کرده، واکنش‌ها و اخبار مختلفی درباره آن منتشر شده است. روز چهارشنبه رئیس جمهوری لهستان درباره برگزاری این نشست اظهار نظری کرد که در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
رئیس جمهوری لهستان روز چهارشنبه گفت دولت او هنوز در مورد موضوع دعوت ایران به نشستی که قرار است در این کشور برگزار شود تصمیم نگرفته است. این در حالی است که 2 روز پیش وزیر خارجه لهستان گفته بود تصمیم بر این است تا به خاطر نوع رفتار مقام‌های ایرانی جمهوری اسلامی ایران به نشست ورشو دعوت نشود. کنفرانس بین‌المللی درباره آینده خاورمیانه با تمرکز بر ایران قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو لهستان برگزار شود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از این اجلاس را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران عنوان کرده است. آندریجی دودا رئیس جمهوری لهستان که برای شرکت در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس به سر می‌برد، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی تی وی پی لهستان گفت کشورش در خاورمیانه منافعی ندارد و در ارتباط با آن منطقه به عنوان یک کشور بی‌طرف عمل می‌کند. او گفت که پرداختن به مسائل ایران تنها جزی از برنامه نشست ورشو است و برنامه این کنفرانس دیدگاه کلی آن منطقه اهم از مسائل پناهندگان، جنگ و غیره را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که فعلا تصمیم در مورد دعوت از ایران در این نشست مشخص نشده است. جمهوری اسلامی ایران این نشست را یک کنفرانس ضد ایرانی توصیف می‌کند، اما نماینده ایالات متحده آمریکا در جلسه شورای امنیت روز سه‌شنبه گفت هدف از برگزاری نشست ورشو تخریب وجهه ایران نیست، بلکه به گفته او ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه است. جاناتان کوهن معاون سفیر آمریکا در شورای امنیت در ادامه گفت که در نشست ورشو قرار است درباره ابعاد برجام هم تبادل نظر شود. در همین حال واسیلی نبتزیا سفیر روسیه در سازمان ملل پس از اظهارات آقای کوهن خطاب به شورای امنیت گفت که مسکو دوست دارد باور کند این نشست تنها یک کشور مشخص را هدف نگرفته، اما این سوال را مطرح کرد که به گفته او چرا ایران به این کنفرانس دعوت نشده. شبکه 10 تلویزیون اسرائیل پیش از این خبر داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هم اکنون سرپرستی وزارت خارجه این کشور را هم بر عهده دارد به نشست بین المللی ورشو دعوت شده است. بر اساس این گزارش افزون بر وزیران خارجه مصر و اردن که کشورشان با اسرائیل روابط کامل سیاسی دارند، وزیران خارجه عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، مراکش و چند کشور دیگر نیز به نشست لهستان دعوت شدند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.